بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. کلام اینجا منتهی شد که صاحب کفای فرمودن در مورد امتثال اجمالی در باب عبادات، اونجایی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار در عمل نباشد، مثل باب اقل و اکثر، فهمیدن کفایت میکند و عمل از باب احتیاط مجزی خواهد. دلیلی که خود صاحب کفایی برای اثبات مدعا ذکر کردن این بود که دیروز عرض کردیم، فرموده بودند اموری که متأخر از امر پیدا می شود اگر بنا باشد در موضوع حکم عهد شود، از قبیل قصد غربت یا قصد وجه، موجب این می شود که خلف لازم می آید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم با صاحب کفایه در مدعا موافق است، ولی در کیفیت لزوم خلف مخالف، که دیروز اینا توضیح داده شد. تا اینجا مماشات کرده است با صاحب کفایه، ولیکن در سابق در بحث قبل مبسوطاً بیان شد که امروز هم چاره ای نداریم جز این که اون را هم عرض بکنیم، اجمال اون را، که اخذ قطع در موضوع حکم گرچه مشهور قائلاً مستلزم دور و توقف شی بر نفس است، ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فهمون ابداً دوری وجود ندارد. با بیان دقیقی که قبلا گفته شد فعلا هم اعاده می شود اجمال. خلاصه اون بیان این است که می فرمایند امر که قصد او را ما اگر معتبر بدانیم، یا به بیان صاحب کفایه یا با بیان مماشاتی که از ایشان بیان شد دیروز، موجب خلف است، در صورتی که ما امر را به وجود خارجی به عنوان دایی برای مکلف بدانیم. و حالا که واضح است که امر به حمل شایع و وجود خارجی داعیت ندارد، چون شوقی که موجب حرکت عضلات است در افعال اختیاریه، این شوق باید به وجود نفسانی که مطابق با عالم نفس هست داعیت پیدا بکند، چون بحث داعی شرعی است نه داعی تکوینی. اگر پای داعی تکوینی به میان بیاد، وجود خارجی امر مؤثر است. اما وقتی سخن از داعی شرعی است، باید به ورای تشریع برگردیم و به افق نفس مکلف رجوع کنید. ولذا میبینید امر مولا وجود پیدا میکند، اما عبد امتثال نمی کند، چون در مقام عبودیت نیست. اگر دا امر به وجود تکوینی باشد، وجود تکوینی علت نمیشود جدای از معلول باشد تکوینه. ولو که انفکاک اون چی که به عنوان دائیس شرعن از مدعو و له به کثیر مشاهده می شود در همه جا، یکی دوتا هم نیست. پس بنابراین این کلام که ما امر را به وجود خارجی علت بدانیم برای امتثال، این دیگه معنا ندارد. باید امر به وجود نفسی بگیریم. حالا امر به وجود علمی که علیت دارد برای داعویت، این امر به وجود علمی در موضوعی که متقدم بر او باشد محضوری ایجاد نمی کند. بیان این که محضور نیست در اول بحث قبل مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند و خلاصه اون چی که در اونجا فرمودند این است که می فرماین علمی که توقف دارد بر اون شخص حکم، یعنی حکم جزئی، که اگر ملاحظه با متعلق بشود قوام علم به متعلق است، چون علم بدون معلوم معنا ندارد. چه علمی است؟ علم در مرتبه نفس شخص حاکم هست. لذا می‌فرمایند متعلق علم ماهیت حکم است نه وجود حکم، به جهت این که علم که بنابر مسلک مشهور از مقوله کیف است و از معانی اضافیه هم هست که علم بدون معلوم معنا نخواهد داشت، قوام او به امری که خارج از افق نفس باشد معقول نیست. نمیشد علم در افق نفس عالم باشد، معلوم بالحقیقت و بالذات خارج از دائره وجود نفس عالم باشد، بلکه هر جا که علم هست معلوم هم در همون مرتبه است، چون بین علم و معلوم نسبت اضافه است. نمی شود علم در افق نفس باشد ولی معلوم در خارج از افق نفس باشد. لذا می فرمایند علم بالحقیقت و بالذات تعلق نمی گیرد به امر خارج از افق نفس عالم، و علم به شیء غیر از وجود ماهیت در نفس چیز دیگری نیست. و لذا ماهیتاً ماهیت معلوم همون ماهیت موجود خارجی است. ماهیتاً یک چیز است اما وجود متفاوت، وجود در ذهن با وجود در خارج، با حفظ وحدت در ماهیت، نه اتحاد و وحدت. ماهیت واحده است، نه اتحادتاً به نور وجود ذهنی موجود می شود و اخرى به نور وجود خارجی. حالا علم گرچه توقف بر معلوم به ذات دارد و متأخر از معلوم به ذات است، اما حکم متوقف بر معلوم به ذات نیست، بلکه حکم متوقف به وجود اون معلوم به ذات است. و اگر این چنین شد دیگه توقف از دو طرف نیست که دور لازم بیاد، یا خلفی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است لازم بیاد. لذا در اینجا هم می‌فرمایند امر به وجود خارجی، امر به وجود خارجی متوقف بر موضوع است و متأخر از موضوع، و اگر بخواهد او دخیل باشد لازم می‌آید چیزی که در مرتبه متأخر است در مرتبه متقدم باشد، و تقدم ما و متأخر خلف است. اما به لحاظ وجود علمی می توانیم امر را اخذ کنیم در موضوعی که متقدم بر امر به وجود خارجی است، و واضح است که وجود علمی شی قوامش به وجود خارجی نیست. بلا لازم داشت که بگیم وجود ذهنی متوقف باشد بر موجود خارجی کسی را ما انسان شیء را تصور میکند اصلا وجود خارجی ندارد. معلوم به ذات قوامش به معلوم بالعرض نیست، بلکه قوام معلوم به ذات به نفس عالم است. پس اون چی که در افق نفس است ماهیت شخصیه حکم است و این ماهیت قوامش به وجود خارجی امر نیست. پس ما می توانیم همون دوری که در اول بحث قطع بیان فرموده اند به لحاظ وجود ذهنی یا به تعبیر دیگر در وعاء تشریع اخذ بکنیم علم را در موضوع حکم، یا در اینجا امر را به حسب ماهیت او که در افق تشریع قرار دارد در مقام امتثال قصد اون امر را به نمایتی محلولی به وجود نمیاد. اونی که مستلزم خلق بود در صورتی است که امر به وجود خارجی را ما در موضوع حکم عکس کنیم، اما امر به حسب وعاء تشریع که از قبیل وجود ذهنی است می‌فرماید عکس او هیچ محدودی از سبیل خلق درش وجود پیدا نخواهد کرد. پس اون چرا که در اینجا صاحب کفایه به عنوان محضور بیان کردن که ما هم ابتداءً مماشاتن با ایشان در مدعا موافقت کردیم ولی در کیفیت ابتلاء به خلق مخالفت کردیم، این محضور بنابر تحقیق اصلا محضوریتی ندارد و این اشکال اساسا وارد نیست. پس از این جهت دلیلی را که صاحب کفایه ذکر کرده اند برای استحاله می فرماید این دلیل بچی برای اثبات استحاله نمی کند. نکته آخر این است که ممکن است کسی چنین توهم کند که قصد امر در اینجا موجب خلق خواهد بود ولی به بیان آخری غیر از اون بیانی که صاحب کفایه بیان کردن و یا ایشان فرمودن، و اون اینه که اگر ما این چنین فرض بکنیم که اتیان عمل بدائی امر مولا و به عنوان این که اون عمل واجب است این فرض با فرض عدم تعلق امر به مجموع طبیعت و ذات شی و قصد امتثال و قصد وجه که سه چیز در موضوع حکم دخیل باشد، طبیعت شی مثل صلات، قصد امتثال و قصد وجه، و حال اون که تا امری نباشد امتثال معنا ندارد، کما اینکه تا امر نباشد قصد وجه معقول نیست. فرض تعلق امر به مجموع ملازم است با فرض عدم تعلق شی به ذات شی، امر به ذات شی، و منظور از خلف این است که شما از یک طرف میگوید امر تعلق گرفته است به ذات شی با قطع نظر از اینکه شخص بخواهد قصد او بکند، قصد امتثال که اتیان عمل بدائی امر مولاست، یا قصد وجه که اتیان عمل بدائی وجوب باشد، اینا در مرتبه متأخره از او هستند. اگر شما بگویید قصد امتثال دخالت دارد یا قصد وجه دخالت دارد، این موجب خلف است به این بیانی که عرض میکنید، و اون اینه که شما از یک طرف میگوید امر دخالت تعلق گرفته است به طبیعت شی، معنای تعلق امر به طبیعت شی چیست؟ این است که غیر از ذات شی و طبیعت شی هیچ چیزی دیگری در مرتبه موضوع حکم معقوز نیست. پس این فرض در حقیقت فرضی است که غیر از اون طبیعت چیزی دیگری را نمیپذیرد. به معنای این میشود در حقیقت که موضوع طبیعت به شرط لا است. هیچ چیزی غیر از اون طبیعت در این فرض لحاظ نشده. وقتی میگویید که در اینجا قصد امتثال اعتبار شده است یا قصد وجه اعتبار شده است، معنیش این است که پس طبیعت به ماهی طبیعتون موضوع نیست، موضوع عبارت است از امری مرکب از طبیعت و قصد امتثال. طبیعت و قصد امتثال و قصد وجه سه چیز در موضوع محفوظ است. می شود شیء واحد به عنوان موضوع هم به شرط لا اعتبار بشود و هم به شرط شیء، و این از معنای خلفی فرضی که ادعا شده است، نه به اون دو بیانی که دیروز بیان شد. پس خلف از این جهت لازم میاد که شما از یک طرف در موضوع طبیعت به ماهیه را مد نظر ادعا میکنید هست، و از طرف آخر میگید که نه، موضوع عبارت است از طبیعت با قصد امتثال و قصد وجه. پس چون اعتبار قصد امتثال یا قصد وجه محضور خلف به این بیانی را که بیان عرض کردیم موجب می شود، لذا است که ما نمی توانیم بگیم قصد وجه دخالت دارد یا قصد امتثال دخالت دارد. پس نتیجه این می شود که ما در اکفایت امتثال اجمالی هیچ محضوری نداریم، و اگر محضور به عنوان این باشد که اگر کسی امتثال اجمالی کند، لازمش اینه که قصد امتثال تفصیلی رو نمیتواند داشته باشد، لازمش این است که قصد وجه نمیتواند داشته باشد. این محضور عرض کردیم محضوریت ندارد به این بیان. چرا؟ چون اخذ اعتبار قصد امتثال و قصد وجه مستلزم خلف است به این تعبیری که الان شد، و اون این است که از یک طرف شما فرض میکنید موضوع را طبیعت شی، و از طرف دیگر چون در احکام واقعی اینجوری دیگه موضوعات طبیعت اشیا هستند با قطع نظر از ای شیء که یلحق به اونها، و قصد امتثال و قصد وجه در اینجا معتبر نیست. و از اون طرف اگر معتبر بدانی، معنیش اینه که شما شیء واحد که موضوع هست را هم به شرط لا لحاظ کردید و هم به شرط شیء. نمیشود در یک تعبیر و یک اخذ و یک نوع اعتبار هم به شرط لا اعتبار بشود و هم به شرط شیء، و این خلفی است که پس نتیجتا امتثال اجمالی میکند بدون اینکه قصد امتثال لازم باشد و بدون اینکه قصد وجه واجب باشد. این یک بیان برای اینکه بگن قصد امتثال و وجه معتبر نیست. ولی عرض کردم نظر تحقیق مرحوم عاشق این است که اعتبار قصد امتثال و قصد وجه هیچ محضوری ندارد، کما اینکه در سابق در اول بحث قبل فرمودن اخذ علم در موضوع حکم هیچ محضوری را خلافا للمشهور نخواهد داشت، و محضور دور را در این حالی که اونجا تفصیلا بیان شد امروز هم باز مجددا اعاده کردیم. خب حالا ببینیم این راه سوم، چون تا اینجا سه راه الان بیان شد برای اینکه ببینیم قصد امتثال و وجه هیچ کدوم اعتبار ندارد، یا بیان صاحب کفایه که خلف بود به بیان خاص خودشان، یا به بیان مرحوم عاشق ابتدا هم که مماشاتن للمشهور فرموده بودند اونم خلف بود به وجه آخری، یا به این خلفی که امروز بیان شده است. آیا این خلفی که الان بیان شده است این ادعی شود از این طریق ما اثبات بکنیم به اینکه به این قصد وجه و قصد امتثال دخالت ندارد، یا اینکه نمیشود؟ این رو هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان مردود هست، و اون این است که میفرمایند اخذ قطع به شخص حق در موضوع نفس اون حق همونطوری که بیان شد هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه مأمورون به معتیون به بدائی امر اون مأمورون به این کیفیتی که به عنوان موضوع مرکب باشد نیست تا لازمش خلف باشد. چون عرض کردم منشأ این اشتباه این شده است که موضوع را امر به وجود خارجی بگیم دخالت دارد یا ماهیت امر. این که مشهور خلف دیدن و تقدم ماه و متأخرون به تبع دیدن به عناوین مختلف دیده شد، تمام اساسش این است که آمدن امر به وجود خارجی را در موضوع فکر کردن ما عرض می کنیم. بله، امر به وجود خارجی متقدم به شخص است و تا شخص در خارج اراده نکند و معنا پیدا نمی کند. ماهیت امر موضوع است، ماهیت امر با ماهیت در ذهن و ماهیت امر به وجود خارجی هیچ ماهیتی تفاوتی با یکدیگر ندارند. پس بنابراین عکس ماهیت به اعتباری که در اول بحث قبل بیان شده است موجب شود که این اشکال دو یا خلط به این بیان از سوم ایزن از بین برود. لذا می فهمون مأمورون به عبارت نیست از معتیون به بدائی امر خاص او، بدائی امری یعنی امر خاص او خارجن تا خلف لازم بیاد به این یکی از این بیانات ثلاثه، یکی از خودشان بود، یکی از صاحب کفایه و یکی بیان اخیر، بلکه می فرماین صلات نوعی است کلی، اصناف و حصص متعدده ای دارد. صلات معتیون به های بدائی امر حصه ای و صنفی از صلات کلی است و اون چی که موجب این است که رفع اشکال بشه این است که صلات بدائی امر آیا بدائی ماهیت امر است که در رعای تشریع وجود دارد بلا ای محضورین، یا بدائی وجود امر است که موجب تقدیم ماه و به متأخرون طبعا باشد. واضح است که بدائی ماهیت امر و همون هم کفایت میکند، چون فرض این است که در بحث تشریع است و ماهیت امر موجب میشود که شخص در افق نفس خود شوق پیدا کند به، اگر در مقام امتثال باشد، شوق پیدا کند به طرف مأمورون به و بر اساس این شوق حرکت عضلات باشد، چون امر امر تکوینی که نیست، این امر تشریعی است. بیش از این که ایجاد دائی و جعل دائی بشود برای مکلفی که در مقام امتثال است چیزی دیگری در اینجا نیست. پس این غیر از ماهیت امر چیزی دیگری در مقام به اصطلاح دائیت چیزی دیگری را ما لازم نداریم. پس محضور و خلف به این بیان هم لازم نخواهد آمد. تتمه هست که الله فرمود صلی الله علیه و محمد.